بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة الحدوث صفحه 85 صفحه 84 سطر اول. الفصل السادس في ان الفاعل المباشر لجميع الحركات الجسمانيه هي الطبيعه. در این فصل میخوام ثابت کنیم که موجود جسمانی که حرکت میکند عامل حرکت و فاعل حرکتش طبیعت. ما سه نوع حرکت داریم: یکی حرکت طبیعی، دوم حرکت قصری، سوم حرکت ارادی. میخوام ثابت کنیم در هر سه نوع حرکت طبیعت هست که فاعل مباشر حرکته. در هر سه نوع حرکت، در حرکت طبیعی فاعل طبیعته، در حرکت قصری هم فاعل طبیعته، در حرکت ارادی هم همینجور. ایشون در حرکت طبیعی خیلی راحت ثابت میکنه که فاعل طبیعته. خب پیداست، حرکت حرکت طبیعیه. اصلا معنای حرکت طبیعی اینه که منشأش و فاعلش طبیعته. این احتیاج به اثبات نداره، چون روشنه کسی هم توش مخالفت نداره. فقط اون چه که صدر را در اینجا بیان میکنه اینه که طبیعت رو اون عقلی که مدبر عالم جسمانی است کمک میکنه و طبیعت با شرکت این عقل بدنه رو حرکت میده. بعد توضیح میده که چطور این عقل دخالت میکنه. میدونید که به نظر مشاهد 10 عقل در عالم وجود داره که عقل دهم مدبر عالم ماده است، یعنی مدبر این عالم ماست، و عقل دهم رو میگن عقل فعال و معتقدن که همون حضرت جبرئیل است که در لسان شریعت آمده، او مدبر عالم است. حالا اینا تطبیقات فلسفیه، ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه، ولی علاوه حال به یک عقلی که جهان رو اداره میکنه معتقدن و این مشکلی نداره. یه موجود عقلی داره جهان رو اداره میکنه، باید هم اداره کنه، چون جهان به وسیله همین وسائل داره اداره میشه و مدبرات برای جهان وجود داره، هم مدبرات نفسی هم مدبرات عقلی. بعدشون میخواد ثابت کنه که این موجود عقلی شرکت میکند در ایجاد حرکت و طبیعت رو کمک میکنه. طبیعت، من معنا کنم طبیعت رو، شاید قبلا گفته باشم، طبیعت در جسم بسیط چیست و در جسم مرکب چیست. طبیعت در جسم بسیط همون صورت نوعیشه. طبیعت آب صورت نوعیه آبه، طبیعت خاک صورت نوعیه خاکه، همینطور اون نار و هوا. این 4 جسم بسیط طبیعتشون همون صورت نوعیشونه، همون صورتیست که وقتی میاد این جسم رو یه نوع خاص میسازه. این جسم میتونه هوا باشه، میتونه آب باشه، میتونه زمین باشه، میتونه نار باشه، ولی وقتی اون صورت نوعیه میاد معین میکنه که مثلا هواست یا معین میکنه که مثلا آبه. این میشه صورت نوعیه و طبیعت. اما در مرکبات، در مرکبات صورت نوعیه صورت نوعیه است برای این جسم مرکب. مثلا نفس ما صورت نوعیه است برای بدن ما. حالا طبیعت چیه؟ طبیعت یکی از ابزار این صورت نوعیه، این یکی از ابزار نفسه. در حیوان هم همینطور. در
طبیعت هم نفس بودور مخالی هست.
نه خیر، یکی از ابزار نفسه. یعنی
الان جسم من طبیعت محسوب میشه؟
نه، این رو الان توضیح میدم. طبیعت در جسم مرکب عبارت از صورت نوعیه نیست. صورت نوعیه عبارت از نفس این جسم مرکبه. مثلا در بدن ما صورت نوعیمون نفسمونه، در حیوان هم همینطور صورت نوعیه نفسشه. طبیعت یکی از اساکر و ابزار این نفسه. اونی که کارهای طبیعی بدن رو انجام میده بهش میگن یه قوه ایست، بهش میگن طبیعت، که مسخر نفسه، نفس رو تسخیر کرده و او رو به کار میگیره، بهش دستور میده اونم انجام میده. همونطور که چشم من مسخر نفس منه، نفس اراده دیدن میکنه، چشم میبینه، همچنین اون طبیعت مسخر نفس کارهای طبیعی بدن رو اون انجام میده. کار رویت به توسط یکی از ابزار نفسه که چشم.
اما طبیعت
توضیح این
طبیعتی
تو متن اومده استاد؟ شما متن فلان کار نداشته باشیم، من وقتی وارد متن میشم اون توضیح میدم.
بعدم طبیعت رو ابزار نفس میدونم که چیزم نیستش، که مثلا دستم ابزار نفس.
نه،
طبیعت جسم نیست.
طبیعت من اینا همه رو توضیح میدم، شما یه ذره صبر کنید همه روشن میشه. با یک کلمه نمیتونم طبیعت رو توضیح بدم، باید توضیح بدم به من بیانش کنم. طبیعت یه قوه ای سر انسان که مسخر صورت نوعی انسان، یعنی مسخر نفس انسان. نفس همونطور که چشم رو تسخیر میکنه برای دیدن، گوش رو تسخیر میکنه برای شنیدن، واهمه رو تسخیر میکنه برای ادراک معانی جزئی، همچنین طبیعت رو تسخیر میکنه برای کارهایی که به طبیعت جسم مربوطه، یعنی کارهای مادی جسم. مثلا شاید بتونیم بگیم طبیعت انسان حالا عبارت هست از چیزی که حرکت انسان رو مثلا تنظیم میکنه. اگر شما قوه محرک هست، ولی باز قوه محرکه به وسیله یک قوه فعالیت میکنه، کارهای طبیعی انسان به توسط اون قوه انجام میشه. حالا اون قوه چیه؟ قوه دیدنی نیست، یه قوه واصله دیدنی نیست. شما قوه واصله رو قبول میکنید چون کارشو یافتید، قوه طبیعی رو قبول کن، اونم کارش یافتید، منتها کارش خیلی نمود انسانی نداره. شاید بتونیم بگیم مثلا قوه هاضمه و اون قوای رشد و اینها مربوط به همین طبیعت هست، اگرچه اونها رو مربوط میگیره به نفس نباتی ما. ولی نفس نباتی ما ممکنه اگر وسعت داده بشه اسمش طبیعت گذاشته بشه. کارهای طبیعی مثل این که مثلا ما از بالا میافتیم پایین، سنگین بودن، حرارت بدن، راه رفتن، که اینا خیلیش مربوط به قوای حیوانیه، بعضی ها مربوط به قوای نباتیه، ولی در مجموع طبیعت هم اینا رو همه هنگ میکنه. پس طبیعت یکی از قوای نفس انسانیست که به دستور نفس مشغول فعالیته. فعالیتش همین کارهای مادی بدنه. اینو بهش میگیم طبیعت. ولی دیده نمیشه. طبیعت غیر از روح بخاریه. طبیعت غیر از نفس مجرد ماست. طبیعت یکی از ابزار نفسه که کار انجام میده. چون تمام اعضای ما این طبیعت موجوده. وقتی این دست من حرکت میکنه، طبیعتی که دست در دست موجوده این دست من حرکت میده. ولی این طبیعت زیشعور نیست. اون نفس من زیشعوره که رو به کار میکشه. دیگه روشن شد با این توضیحات. از میکنم ما نمیتونیم طبیعت رو ببینیمش، بشنبیمش، فقط باید از کاراش باورش کنیم، کارهای جلو انجام میده. نفس مستقیمن این کارها رو انجام نمیده، به طبیعت دست میده، طبیعت انجام میده. همین حرکتی که الان دست ما میکنه، اینو میگن یه قوه به نام اراده ما داریم. این قوه ارادی به قوه فاعله که در عضلات بدن هست دستور میده، اون قوه فاعله حرکت رو انجام میده. اون قوه فاعله رو ممکن شما از اثرات همین طبیعت و از ابزار همین طبیعت میگیرید. کارهای طبیعی که بالاخره تو بدن داره انجام میشه، از جمله همین حرکاتی که مشاهده میکنید، اینا همه مربوطه به طبیعت. پس طبیعت در جسم بسیط میشود صورت نوعیه، ولی از جسم مرکب میشود یکی از ابزار صورت نوعیه. خود صورت نوعیه نیست، صورت نوعیه نفسه، یکی از ابزارش که به توسط نفس و به دستور نفس فعالیت میکنه میشه طبیعت. حالا که طبیعت روشن شد، حرکات طبیعی ما، حرکات طبیعی ما این مستند به چیه؟ میفهمم مستند به طبیعت. حرکت طبیعی هوا مستند به طبیعتش، مستند به صورت نویشه. هوا سبکه، طبیعتش اقتضا میکند به سمت بالا بره. سنگ سنگینه، طبیعتش اقتضا میکنه به سمت پایین بیاد. این حرکت به سمت بالا رفتن در هوا حرکت طبیعی است. حرکت به سمت پایین آمدن در سنگ حرکت طبیعی است. ما بدنمون سنگینه، درست سنگ نیستیم، ولی چون اجزای خاکی بدنمون یا اجزای مایع بدنمون زیادتر از اجزای هوایی و ناریه، بدن ما سنگینه و به سمت پایین میره. پس حرکت طبیعی ما مثل سنگ به سمت پایینه، مثل آب به سمت پایینه، مثل هوا و نار به سمت بالا نیست. خب با این ترتیب معلوم شد که طبیعت الاجمال معلوم شد، حرکت طبیعی هم روشن شد. حرکت طبیعی رو عرض کردم طبیعت انجام میده، اما طبیعت با کمک عقل، این با کمک عقل باید روشن بشه. ماده هر مرکبی رو، یعنی هر جسمی رو، عقل فعال می‌سازه به اذن الله. صورت این ماده رو هم عقل فعال حفاظه می‌کنه، بازم به اذن الله. این ماده و صورت با هم متحد میشن و جسم تشکیل میشه. اما در بین، خب ملاحظه شدید، علت و فاعل ماده عقله، علت و فاعل صورت هم عقله. تو این دوتا، یعنی ماده و صورت، کدومشون نقش علیت دارند؟ عقل علت هر دوست، ولی تو این دوتا چی؟ حالا هر دو معلول عقلند. می فهمند که ماده قوام نداره، فعلیت نداره، بدون صورت نمیتونه وجود داشته باشه. اگر صورت ازش بگیرید، مثل خیمه ایست که ستونیشو بکشید. چطور با کشیدن ستون خیمه ویران میشه؟ با گرفتن صورت ماده نابود میشه. اگر صورتی رو شما از این ماده گرفتید، بلا فاصله و صورت بعدی رو بهش بدید. اگر ستون این خیمه رو کشیدید، ستون بعدی رو باید بجاش بذارید تا خیمه برپا بمونه. اینجا به همینطوره، صورت رو باید دائما عوض کنید اگر قابل عوض کردنه، تا این خیمه برپا بمونه. بنابراین ماده اگر چه وجودش را از عقل میگیرد، ولی اصل اولین وجودی که میخواد حاصل بشه به کمک صورت. اگه صورت نیاد ماده رو وجود بده عقل، این ماده دوباره ویران میشه، مثل خیمه بی ستون میشه. شما یه خیمه رو درست کنید، ستون زیرش نداره، خب میاد پایین. اگر ماده بخواد وجود اولیه‌اش رو بگیره، با ستون میگیره. وجودهای بعدی رو که مرحله بقایشه بخواد داشته باشه، باز با ستون میشه. پس ماده هم در حدوثش هم در بقایش احتیاج به ستون، یعنی صورت داره. از این جهت صورت رو میگن شریکت الاله. صورت شریکت الاله است، یعنی با عقل فعال شرکت میکنه، او ماده رو حفاظه میکنه، این ماده رو نگه میده. خیمه الان شریکت الاله، ستون خیمه شریکت الاله است. برای اینکه خیمه برپا بشه، یه انسانی لازمه که فاعل بشه خیمه رو برپا کنه، یه ستونی لازمه که این خیمه رو برپا نگه داره. اون دوتایی با شرکت هم این خیمه رو درست میکنه. انسان تنها کافی نیست، اگه ستون نباشه انسان تنها برای خیمه کافی نیست. همچنین اگر صورت نباشه، ماده تنها برای موجود کافی نیست، حتما باید صورتم داده بشه. پس صورت چون به ماده قوام میده، فعلیت میده، نقش ستون برای خیمه داره، حتما باید همراه ماده باشه تا ماده بتونه وجود اولیه رو بگیره و وجودهای بعدی رو هم بعد از وجود اولی قبول کنه. یعنی هم حدوث این ماده، هم بقایش وابسته به صورت. اما صورت با عقل فعالیت میکنه به این نحوه که عقل وجود میدهد، صورت این وجود رو برای ماده حاصل میکند و ابقا میکند، نگه میداره. از این جهت صورت میگیم شریکت بالله. بخشی از کار ماده رو که افاضه اصل ماده است عقل به عهده میگیره، بخش دیگر رو که قوام دادن به ماده صورت به عهده میگیره. پس عقل میشه یک شریک علت، صورت میشه شریک دوم، این دوتا شریک ها با هم دیگه ماده رو موجود میکنند و ابقا میکنند. خب از روشن شد که عقل شریکت العله است برای وجود ماده. تا اینجاش مقدمه بحث بود، هنوز ما اون نتیجه که میخواستیم بگیریم نگرفتیم. صدر رو اضافه میکنه، میگه در تمام حالاتی که ماده دارد، نه فقط در وجود، در تمام حالاتی که دارد با صورت دخالت میکنه. یعنی ماده میخواد حرکت کنه، یکی از حالات ماده حرکته، از قوه میخواد به فعلیت بیاد، به وسیله این صورت که طبیعته باید به فعلیت بیاد. پس ملاحظه میکنید که در حرکت که یکی از حالات ماده است، عقل دخالت میکنه، صورت هم دخالت میکنه. پس صورت همونطور که در اصل وجود ماده شریکت العله است، در حرکت این ماده هم شریکت العله است. الان روشن شد که حرکت طبیعی به توسط طبیعت است، طبیعت یعنی همون صورت، به علاوه عقل. پس در حرکات طبیعی فاعل طبیعت است به شرکت عقل. این تمام مطلب بود در حرکات طبیعی. بله
تفکیکی که
بین صورت و ماده میشه
توی عالم
عین
یا
عالم
ذهن
ماست، این بحثش در دو بحثه. نه، این البته سوال خارج از بحثه، من میتونم جوابش ندم. ولی میفرمایید ماده و صورت دو چیزن، در خارج دو چیزن، در ذهن نخه، در خارج دو چیزن. در خارج دو چیزن که با هم متحدند، به یک وجود موجودند. در خارج دو چیزن، خب در ذهنم به تبع دو چیزن. مثل جنس و فصل نیست، جنس و فصل در ذهن دوتاست، در خارج که میاد به یک موجود موجود میشه و این هم میشند. اما ماده و صورت نه، ماده و صورت در خارج دو چیزن، منتها دو چیزن که به هم وابستن و جسم تشکیل میدن. به ذهن که میرسن در ذهن هم دوتان، اینطور نیست که فقط ذهن اونا رو دوتا کنه، تو خارج هم دوتان، منتها متحدن. چون متحدن با هم، منفک از هم وجود ندارن. یعنی ماده جدا در جهان نیست، صورت جدا در جهان نیست، هر دو با همن. وقتی که میاد تو ذهن ما تحلیل میشه، فقط همین. ولی در خارج با همن، دو تان با همن متحدن، تو ذهن که میان دو تان میتونن از هم جدا بشن. فقط ذهن قدرت تحلیل این دو تا رو داره، ولی این که دو تاشون کنه نمیتونه، اینا خودشون دو تا هستند. خب تا اینجا روشن شد که حرکت طبیعی وابسته است به طبیعت. منتها با شرکت عقل، که شرکت عقل هم بیان شد، همونطور که عقل در اصل وجود ماده دخالت میکند، در وجود حالات ماده هم دخالت میکند. همونطور که اونجا شریکه، اینجا هم شریکه. طبیعت هم همینطور، همونطور که در اصل دخالت میکند، در حرکت و حالات هم دخالت میکنه. بنابراین حرکت طبیعی مستند میشه به طبیعت و شرکت عقل. اما حرکت قصری، حرکت قصری میدونید که چه حرکتیست؟ حرکتی است که تحمیل میشه بر متحرک، بهش میگن حرکت قصری، قصری نه اجباری. متحرک با اراده خودش انجام این حرکت انجام نمیده، اگر بتونه این حرکت قبول نمیکنه، اگر هم قبول کرد در مقابل این حرکت مقاومت میکنه. سنگ رو شما پرتاب میکنید بالا، سنگ اگر بتونه حرکت شما رو قبول نمیکنه، یعنی تحریک شما رو قبول نمیکنه. سنگ اگه خیلی سنگین باشه حرکت قبول نمیکنه. اگر قبول کرد دائما مقاومت میکنه تا یه جا اون نیرویی که شما برش وارد کردید و باعث شدید که پرتاب بشه، اون نیرو رو خونسا کنه و بیاد پایین. چون تا وقتی که نیرو درش هست داره میره، وقتی نیروی پرتاب کننده تموم میشه، این سنگ به نیروی طبیعی خودش میاد پایین. پس دائما این حرکت قصری داره مقاومت میکنه در مقابل طبیعت خودش. نه اشتباه گفتم، طبیعت در مقابل این حرکت قصری مقاومت میکنه تا این حرکت قصری رو نابود کنه. چون حرکت حرکت تحمیلیه، پس حرکت تحمیلی اگر انجام شود طبیعت در مقابلش مقاومت میکنه. حالا این حرکت قصری رو کی انجام میده؟ این نیروی بازوی من حرکت قصیر انجام میده، نیرو تو سنگ وارد میکنه، به سنگ رو پرتاب میکنه، یا طبیعت. ممکنه کسی اینطور گمان کنه که نیروی وارده بر سنگ که یک نیروی تحمیلی و قصری است، این سنگ رو به حرکت وامی داره، ولی این درست نیست. چون فاعل حرکت باید همراه متحرک باشد و نیروی بازوی من تو بازوی منه، از بازوی من جدا نمیشه. پس نمیتونه سنگ رو به جلو ببره. توجه کنید این چنین گفتن، این در چنین حرکتی طبیعت مقصوره عامل حرکته. طبیعت مقصوره یعنی طبیعتی که نیروی من برش تحمیل شده، اون طبیعت همراه این سنگ داره میره، پس میتونه حرکت رو بر این سنگ وارد کنه. منتها دیگه طبیعت اولیه نیست که تمایل به سمت پایین داشته باشه، طبیعت مقصوره است، تمایل به همون سمتی داره که من برش تحمیل کردم. پس بازم حرکت قصی وابسته شد به طبیعت، منتها نه طبیعت آزاد، نه طبیعت مطلق، بلکه طبیعت مقصوره و طبیعتی که حرکت برش تحمیل شده و مجبور شده. خب در حرکت قصی هم پس حرکت شده حرکت طبیعی، میمونه حرکت ارادی. ما ادعا کردیم که در هر سن و حرکت طبیعت محرکه. در حرکت طبیعی مطلب ثابت کردیم، اونجا اصلا مزاحمی نداشتیم، حرکت طبیعی بود و روشن بود که فاعلش طبیعت، منتها عقلم گفتیم شریکه. در طبیعت قصی، در حرکت قصی مزاحم وجود داره. کسی ممکنه فکر کنه قاصر محرکه، جواب داده میشه نه، قاصر محرک نیست، طبیعت مقصور محرکه. بازم طبیعت در اونجا محرکه، اونجا طبیعتی که برش تحمیل شده. این طبیعت هم داره حرکت قصی رو اجرا میکنه، هم داره در مقابل این حرکت قصی مقاومت میکنه. این دو تا روشن شد که حرکتشون حرکت وسیله طبیعت. اما حرکت ارادی، حرکت ارادی هم ایشون میفهمد باز به توسط طبیعته، چون حرکت ارادی یعنی حرکتی که با اراده نفس انجام میشه و نفسم الان اشاره کردم که طبیعت رو استخدام میکنه. طبیعت یکی از ابزار نفسه که به خدمت نفس در میاد، همونجور که باصره یکی از ابزار نفسه به خدمت نفس در میاد. خب اگر این چنینه، نفس تسخیر میکنه طبیعت رو و به طبیعت دستور میده، طبیعت هم اجرا میکنه. نفس دستور حرکت میده، طبیعت اجرا میکنه. من وقتی راه میفتم از این مکان به اون مکان برم، حرکت هم حرکت ارادیه، اراده میکنم میرم. اینطور نیست که مثل از بلندی بیفتم، حرکت هم غیر ارادیه. اون حرکت میشه حرکت طبیعی که طبیعت بدن من داره منو به سمت پایین میکشه، دیگه به اراده نفس من نیست، به طبیعت بدنم داره انجام میشه. ولی اگر دارم راه میرم یا میشینم پا میشم، راه رفتن حرکت عینی، نشستن و ایستادن حرکت وضعیه، یعنی وضعم رو دارم عوض میکنم. اون وضعی که داشتم، نسبتی که با اجزای اجسام اطرافم داشتم، دارم عوض میکنم. این حرکت چه وضعی باشد و چه عینی باشد، در هر دو صورت با دستور نفس انجام میشه، ولی طبیعت اقدام میکنه. طبیعت که مسخر است اقدام میکنه. اینجا نمیگیم طبیعت مقصوره، میگیم طبیعت مسخره، چون ابزار نفسه. خب الان روشن شد که در حرکت ارادی هم طبیعت مباشر حرکت، منتها طبیعت مسخره. بنابراین در حرکت طبیعی طبیعت مطلقه، یعنی طبیعت آزاد، مباشر حرکت. در حرکت قصری باز طبیعت، منتها طبیعت مقصوره، مباشر حرکت. در حرکت ارادی بازم طبیعت، منتها طبیعت مسخره، مباشر حرکت. پس نتیجه گرفتیم بر تمام حرکات جسمانی، اهم از این که طبیعی باشند یا قصری باشند یا ارادی باشند، در تمام اینها طبیعت محرک و مماشد حرکتی. این مطلبی سی در این فصل ششم مطرح میشه. حالا عبارت توجه کنید، در نظر رو تطبیق کنم. صفحه 85، صفحه 84، سطر اول. الفصل السادس فی ان الفاعل المباشر لجمیع الحرکات الجسمانی. جمیع حرکات جسمانی یعنی هم از این که طبیعی باشد یا قصری باشد یا ارادی، هیت طبیعه. فاعل مباشر همه این حرکات طبیعت. ضمیر هیه برمیگرده به فاعل و فاعل مذکره، در این حال ضمیر مؤنث آورده به اعتبار اینکه خبر مؤنثه. اونجا که مرجع ضمیر مذکر باشه و خبر مؤنث باشه، اختیار با نویسنده است. میتونه مذکر بیاره به اعتبار مرجع، میتونه مؤنث بیاره به اعتبار خبر، و رعایت الخبر اولا، اگر خبر رعایت کنه اولاست. ایشون خبر در اینجا که مؤنث بوده رعایت کرده، هیه رو مؤنث آورده. اگه مرجع رو که فاعل مباشر است رعایت میکرد، مذکر میآورد. اما حرکات طبیعی، خب ما میخوام ثابت کنیم که همه حرکات فاعل مباشرشون طبیعته. سه تا حرکت داریم: طبیعیه، قصریه، ارادیه. در هر سه باید بحث کنیم. اما حرکات طبیعیه در اولین قسمش بحث میکنیم تا ثابت کنیم که این قسم حرکت، این قسم حرکت مستند است به طبیعت. اما حرکات طبیعیه مستندن به طبیعت، فظاهرون، فظاهرون ان الفاعل المباشر لها هی التبایع الخاصه للاجرام. ظاهر است که فاعلی که مباشر این حرکات طبیعی است، تبایع اختصاص دارنده به این اجرام و اجسام است. این اجسام طبیعت مخصوص خودشون رو، یعنی صورت نوعی مخصوص خودشون رو دارن. این طبیعت حرکت رو در اونها ایجاد میکنه. این روشنه، چون حرکت طبیعیه، حتما با طبیعت این کار بکنه. مثلا حرکت سنگ به سمت پایین حرکت طبیعیه. چرا سنگ به سمت پایین میاد؟ چون صورت نوعیش اختزا میکنه، یا به تعبیر دیگه طبیعتش اختزا میکنه. چرا هوا و بخار به سمت بالا میرن؟ چون صورت نوعی بخار اختزا میکنه که به سمت بالا بره، نه که خفیفه به سمت بالا میره، اون ثقیله به سمت پایین میره. این حرکت سنگ به سمت پایین یا حرکت هوا به سمت بالا حرکت طبیعی است و عامل مباشرش هم خود طبیعت. و این کانه به شرکت من الفاعل المفارق لها، مفارق در اینجا یعنی مجرد. ولو این حرکت با شرکتی است که از ناحیه فاعل مجرد حاصل می شود، لها یعنی با اون تبایع، شرکتی از فاعل با این تبایع، یعنی این تبایع تنهایی حرکت طبیعی رو انجام نمیدن، بلکه با شرکت عقل انجام میدن. عرض کردم همونطور که عقل در اصل وجود ماده شرکت دارد، طبیعت هم در اصل وجود ماده شرکت دارد. این دو تا هر دو شریکن در اصل وجود ماده، هر دو شریکن در حالات ماده، مثل از جمله حرکت. همونطور که در وجود ماده شریکن با هم دیگه، یعنی در ایجاد ماده، همچنین در تحریک ماده هم شریکن. پس طبیعت فاعل مباشره منتها با شرکت عقل. که معاشر نایلهی فإن الجوهر المفارق، این جوهر مجرد که منظور همون عقله، المقبم لصورت الجوهریه، اون جوهر مفارقی که قوام داده به صورت جوهریه و صورت جوهریه رو ایجاد کرده. کما انهو، یعنی کما اینکه این جوهر مفارق اقامه میکند هر یک از ماده و صورت رو به توسط دیگری یا به همراه دیگری. این در جای خودی ثابت شده که ماده و صورت تلازم دارن. تلازم دارن در خارج از هم منفک نمیشن، به طوری با هم همیشه همراه همن که اگر بخواهید صورت رو از ماده بگیرید، هم ماده فاسد میشه هم صورت فاسد میشه. اگر اینها باقی بمونن باید هر دو با هم باشن. پس بینشون تلازم هست، یعنی عدم جواز انفکاش. این تلازم اینطور توضیح داده میشه که یکی به توسط دیگری اقامه میشود، یا هر دو به وسیله با هم اقامه میشن. دو جور به تبیین میشه: یکی این که ماده صورت رو و صورت ماده رو اقامه میکنند، که هر یک نسبت به دیگری میشه مقدم. ماده اقامه کننده صورت هست و مقدم بر صورت، صورت هم اقامه کننده ماده است و مقدم بر ماده. یکی اینطور معنی میشه، یکی هم که نه با هم هم، یکشون مقدم یکشون مؤخر نیست. هر دو با هم همدیگر رو اقامه میکنن، نه اینکه یکی سمت علیت و سببیت داشته باشه مقدم بشه، دیگری سمت معلولیت و مسببیت داشته باشه مؤخر بشه. هر دو با هم همدیگر رو اقامه میکنن، هر دو با هم اقامه کنن همدیگر رو، اشکالی نداره. مثل دو تا خشتی که به هم تکش رو میگید، هر دو هم دیگر اقامه میکنن، یکیش رو بکشید اون میافته، اون یکی دن بکشید این میافته، هیچ کدوم بدون دیگری نمیتونن اقامه بشن، هر دو هم دیگر اقامه میکنن، با هم هم اقامه میکنن، این اشکال نداره. اما یکی سبب بشود و مقدم و دیگریش رو مؤخر، دوباره اون مؤخره بشه سبب و مقدم، مقدمه بشون مسبب و مؤخر، این باطله. اگر بگید این دوتا همدیگر رو با هم اداره میکنه، این اشکالی نداره. ولی اگر بگید ماده مقدمن، مقدم است بر صورت و صورت رو اقامه میکنه، صورت هم مقدم است بر ماده و ماده رو اقامه میکنه، مگه این دوتا از کدوم میتونن مقدم باشن؟ اگر ماده بر صورت مقدم باشه، ماده بر صورت مقدم باشه، صورت هم بیاد بر ماده مقدم باشه، لازمش اینه که صورت بر صورت مقدم باشه. یعنی ماده بر صورت مقدمه، صورت هم بر همین ماده مقدمه، خب خود همون صورتی که از ماده مؤخره دوباره شد مقدم، یا ماده‌ای که از صورت مؤخره شد مقدم، لازم میاد تقدمش بر خودش، تقدمش بر خودش باطله. البته دور نیست ولی محضور دوره. روشن مطلب؟ پس اگر بخوام هر یک رو به وسیله دیگری اقامه کنیم، دور لازم میاد. بخوام هر دو رو به وسیله همدیگه اداره کنیم، دور لازمه. داره دور، دور معیه، دور معیه معی اشکال نداره، تقدم شی بر نفس اشکال نداره.
شما تقدم شی بر خود رو هم دور میدونید؟
نه، محضور رو دور میدونید. توقف شی بر خود دور است، تقدم شی بر خود محضور دور است. توجه کنید چی میگم؟ توقف شی بر خودش میشه دور، تقدم شی بر خودش دور نیست، محضور دور داره، چون در توقف شی بر خودش تقدم شی بر خودش نهفته است. یعنی علت این که دور باطل است توقف شی بر خودش نیست، تقدم شی بر خودشه که در ضمن توقف شی بر خودش نهفته است، اون منشأ بطلانی داره. پس هر جا تقدم شی بر نفس باشد باطله، ولو دورم نباشه. پس روشن شد که در بحث تلازم ماده و صورت، ما ماده رو و صورت رو یا متقوم به هم دیگه میگیریم یا متقوم با هم دیگه میگیریم. حالا بعضی گفتن اینا متقومن با هم، بعضی گفتن متقومن به هم. عرض کردم اگه متقوم به هم باشن اشکال داره، اگر متقوم با هم باشن اشکال نداره. اما خب کسانی از بزرگان معتقد شدن به این که متقومن به هم، خب اینجا محضور دور رو یا محضور تقدم شبه نفس چطوری حل میکنه؟ اینطور گفتن، در جای خودش خوندید، اینطور گفتن ماده به صورت احتیاج دارد در امری، صورت به ماده احتیاج دارد در امر دیگر، نه در همون امر. اگر در همون امر احتیاج داشت، تقدم شبه نفس یا دور تحقق پیدا میشه، ولی چون جهت احتیاج فرق میکنه، چون جهت احتیاج فرق میکنه دور لازم نمیاد. ماده در فعل، بالفعل شدنش، در اقامه شدنش، همون چیزی گفتم، به صورت احتیاج داره. اگر ماده بخواد اقامه بشه، بالفعل بشه، قوام پیدا کنه و بماند، احتیاج به صورت دارد. صورت در چی احتیاج به ماده داره؟ او در باقی موندنش احتیاج نیست، یه ستونه، ستون احتیاج به خیمه نداره، چه خیمه احتیاج به ستون داره، ولی ستون احتیاج به خیمه نداره. پس این صورت به چیه، در چی احتیاج به ماده داره؟ در تعیینش. صورت یه صورت نوعی، صورت انسانی است، این میتونه هر صورت انسانی باشه، ولی وقتی تو این بدن قرار گرفت میشه صورت معین، میشه صورت زید، تو اون بدن دیگه قرار گرفت میشه صورت عمر. معین شدن این صورت به توسط ماده، یعنی بدنه، نه قوام صورت، برخلاف ماده که قوامش به صورته. ماده قوامش به صورته، ولی صورت قوامش به ماده نیست، تعیانش به ماده است. پس صورت در تعیان احتیاج به ماده دارد، ماده در تعیان احتیاج به صورت ندارد، در قوام احتیاج دارد. همچنین صورت در قوام احتیاج به ماده نداره. اگه هر دو در قوام به هم احتیاج داشتن، دور به تقدم شیء و نفس لازم میومد. هر دو در تعیان به هم محتاج بودن، دور یا تقدم شیء و نفس لازم میومد. اما هر دو، یکی در قوام احتیاج به دیگری دارد، دیگری در تعیان احتیاج به اون اولی دارد. بنابراین چون جهت توقف، جهت احتیاج متفاوت است، دور یا تقدم شیء و نفس لازم نمیاد. پس چه بگوییم ماده و صورت به هم متقدمن، چه بگیم با همن، فرقی نمی کنه، هر دوش خالی از محصوله. در هر دو صورت هم تلازم بین ماده و صورت را که باید تحفظ کنیم، تحفظ کردیم. در هر دو حالت تلازم بین ماده و صورت حفظ شده، چه به هم محتاج باشن، چه با هم باشن. هیچ کدوم هم محضور دور یا تقدم شده نفس نداره. خب حالا که اینطوره، پس ماده احتیاج داره به صورت، همونطور که صورت هم احتیاج داره. منتها ما احتیاج صورت هم مطرح نکردیم. ماده احتیاج داره به صورت، در چی؟ گفتیم در تقوم، یعنی در وجود. حالا صدر میشه آمد، همونطور که ماده در وجود احتیاج به صورت دارد، در حالاتش هم از جمله حرکات احتیاج به صورت دارد. صورت همون طبیعت است، پس ماده در حرکتش احتیاج به طبیعت دارد. بنابراین طبیعت میشه فاعل حرکت، فاعل حرکت طبیعی. عبارت توجه کنید، فإن الجوهر المفارق المقدم للصوره، جوهر مفارق جوهر مجرد، همون عقل که مقدم صورت جوهری است، همونطور که این جوهر مفارق، همونطور که اقامه می کند هر یک از ماده و صورت رو به دیگری یا با دیگری. ببینید اشاره به اون دو قول داره می کنه، هر یک از ماده و صورت رو به دیگری اقامه می کند یا با دیگری اقامه می کند. چنانچه این مطلب در نزد فلاسفه در مباحث تلازم بین ماده و صورت گفته شده، که در بحث تلازم ماده و صورت دو قول مطرح میکنن، یکی این که این دوتا به هم دیگر قوام دارن، یکی این که با هم قوام دارن. یعنی عقل این دوتا رو به هم دیگه قوام میده یا با هم دیگه قوام میده، این اختلاف هست، وجود داره. ایشون حالا کاری نداره به این که به هم دیگه باشه یا با هم دیگه، میخواد بگه عقل دخالت دارد در اقامه ماده، پس صورت تنها نیست، شریک دارد که عبارت از عقله. این در قوام ماده، در حالات ماده از جمله حرکت هم همین وضعه، یعنی عقل دخالت داره و شریک ماده است. فکزالک، این فکزالک عدل اون کماست که در دو خط قبل داشتیم، کما این که این جوهر مفارق اقامه می کند هر یک از ماده و صورت را، و جوهر مفارق شریک صورت است در اقامه ماده، همچنین هیه، یعنی این صورت شریک این عقل است در اقامه لوازم ماده، کل ما یلزم های این تمام لوازم ماده. همونطور که صورت شریک عقل است در اقامه ماده، همچنین صورت شریک عقل است در تمام حالتی که بر ماده عارض میشه، از جمله حرکت. فکذلک، یعنی صورت شریک است عقل را در اقامه هرچه که لازمه ماده است. اون چه که لازمه ماده است چیست؟ تحولات و حرکات و غیره ها. یعنی اگر ماده ای متحول میشه به این معنی که صورتی از دست میده، صورت دیگه میگیره، عقل این کار رو داره میکنه، ولی صورت هم شرکت داره. کدوم صورت؟ صورتی که داره میاد، اون صورتی که ظاهر شده که رفته، صورتی که داره میاد این کار انجام میده. در استحالات، یعنی تحول ماده، در تحول ماده، ماده عوض نمیشه، اینو دقت کنید. صورتی که این ماده داشته عوض میشه، صورت جدید میگیره. مثلا وقتی که آب و شما حرارت میدید بخار میشه، ماده آب که تا حالا صورت آبی داشت، حالا صورت بخار یا هوا میگیره، ماده عوض نمیشه، اون صورت عوض میشه. در تمام استحالات هیچ وقت ماده عوض نمیشه. ماده اگر عوض بشه حرکت نیست، حرکت نیست، ماده باید باقی بمونه، چون موضوع حرکت در باب حرکت گفته شده باید باقی بمونه، و الا اگه موضوع از بین بره که حرکت نیست. فکر زالکیه، البته استحاله یه نوع حرکته، لذا پشتر استحاله حرکات رو عطف میگیره، از باب عطف آن برخواسته. فکر زالکیه یعنی این صورت شریک عقل است در اقامه هرچه که لازمه این ماده است، لازمه این هیولاست. اون چه که لازمه هیولاست چیست؟ من الاستحالات و الحرکات و غیرها، هر حالتی که بر ماده عارض بشود، عقل در ایجاد اون حالت شریک است با صورت. به عبارت دیگه میتونید بگید صورت در ایجاد اون حالت شریک است با عقل. از جمله اون حالات حرکته، پس صورت با عقل در حرکت ماده شرکت میکنه. خب تا اینجا روشن شد که حرکت طبیعی وابسته است به صورت، منتها صورت دست تنها نیست، عقل رو هم عقل داره کمکش میکنه. حالا در مورد حرکت قصری میخوام بحث کنیم که اونا باید مستند بشه به طبیعت، در حالی که به ظاهر حرکت قصری مستند است به اون قاصر، یعنی به اون که داره حرکت رو تحمیل میکنه. در مثالی که من زدم مستند است به حرکت بازوی من که نیرو تو نیستم وارد میکنه. خب پس باید بگید مباشر حرکت قصری اون بازوی منه، نگید اون متحرکه، نگید طبیعت اون متحرکه، در حالی که شما میگید مباشر طبیعت اون متحرکه. ایشون جواب میده، میگه اون نیروی قصری طبیعت این سنگ رو مقصور میکند، بعد این طبیعت مقصور حرکت مستقیم میکنه. وقتی هر طبیعت مقصور از قصر در آمد شد طبیعت مطلقه، دیگه حرکت مستقیم به سمت جلو نمیکنه، حرکت مستقیم به سمت پایین میکنه، میاد پایین دیگه نمیره بالا. وقتی این وقتی که من دارم پرتابش میکنم، حالا یا خط مستقیم داره به صورت افقی میره، یا وقتی پرتابش کردم به سمت بالا میره، هیچ کدوم مقتضای خودش نیست. سنگ دلش میخواد بیاد پایین، مقتضاش اومدن به سمت پایینه. تا وقتی طبیعت مقصور تن به اون تحمیل میده، این سنگ به سمت بالا یا افقی حرکت میکنه. وقتی طبیعت تونست غلبه کند بر قوه قاصر و از طبیعت مقصوره در آمد شد طبیعت مطلقه، از این به بعد دیگه حرکت مستقیم و افقی یا حرکت به سمت بالا نمیده، حرکت به سمت پایین میده. پس توجه میکنید حرکت قصری تا وقتی داره انجام میشه به توسط طبیعت انجام میشه، اون طبیعت مقصوره نه طبیعت مطلقه و آزاد. و اما الحرکات القصریه ففاعلها ایزن طبیعتون، فاعلش طبیعت، منتها مشروطتن به قصر قاصر. طبیعتی که مشروط به قصر قاصر، من خلاصش کردم گفتم طبیعت مقصوره، یعنی طبیعتی که برش تحمیل شده. اون طبیعتی که برش تحمیل شده داره حرکت میکنه، نه اون قوه تحمیلی، قوه تحمیلی که تموم شد وارد شد توی سنگ، طبیعت رو مقصور کرد، حالا این طبیعت مقصوره داره حرکت میده. اما فعل حرکات ارادیه، در حرکات ارادیه چگونه میگویید طبیعت مباشر حرکته؟ در حرکات ارادیه اراده مباشر حرکته، میفهم من نه، اراده باعث میشود که نفس به طبیعت دستور بده که تو اقدام کن. وقت طبیعت پا رو به حرکت با میداره، حرکت اینی انجام میگیره. طبیعتی که مسخر نفس است و دستور از نفس میگیره این کار انجام میده، مقصور نیست، مسخره. فرق است بین مقصور و مسخر. در مقصور تحمیلیه، در مسخر تحمیلی نیست. خیلی خوشحاله موجودی که مسخر باشه کارهاشو به تسخیر فاعل انجام بده، تحمیل نیست برش. مثلا چشم ما مسخر نفسه، کارهایی که انجام میده این دیدن نیست، تحمیلی نیست، باختر خوش میبینه، باختر نفس میبینه، هیچ فشاری هم به چشم نمیاد چون کارش کار طبیعیشه. اما فعل حرکات الارادیه فاعل ها نفس، فاعل حرکات نفسه، طبیعت خادم نفسه. فاعل ها نفس به این صورت که طبیعت ساری در جسم رو استخدام میکنه، طبیعت ساری در جسم، طبیعتی که در جسم حلول کرده و همه جای این جسم طبیعت وجود دارد و بر این طبیعت هم نفس غلبه دارد و این طبیعت استخدام میکنه، پس همه جای بدن نفس ورود دارد و استخدام میکند، خادم دارد که خادماش دارن کار میکنه. فهی المومیلت القریبت و یا فهی یعنی طبیعت، مومیل قریب، مومیل یعنی میل دهنده، قریب هم یعنی مباشر، میل دهنده مباشر ایاه یعنی با جسم هم طبیعته، میل دهنده مفارق و جدا اراده است، اما میل دهنده مباشر طبیعته، میل دهنده قریب و مباشر طبیعت. خب بس روشن شد در حرکت اراده هم طبیعت داره کار میکنه، اونتا طبیعت مسخره، نبیاد طبیعت مطلقه. حالا مصنف این سه تا مطلب رو خلاصه‌اش رو ذکر میکنه، نتیجه گیری میکنه، میگه دیدی که در فاعل در حرکات طبیعی فاعل طبیعت است و دیدی که در حرکات قصری هم فاعل طبیعت است منتا طبیعت مقصوره، همچنین دیدی که در حرکات ارادی هم فاعل طبیعت است منتا طبیعت مسخره. پس نتیجه گرفتیم که در تمام حرکات جسمانی چه ارادی، چه قصری، چه طبیعی، طبیعت فاعل مباشر است. اونتا یا طبیعت آزاد، یا طبیعت مقصوره، یا طبیعت مسخره. فالفاعل و فل اولا، این در اولین قسم حرکت که حرکات طبیعی بود، طبیعتون مطلقتون مجبوله، طبیعتیست آزاد، مطلقه یعنی آزاد، نه مسخر است نه مقصور است. اما مجبولتون، مجبولتون این جبلیشه، فطریشه، غریزیشه، طبیعت مطلقه ای که به جبلت خودش داره کار میکنه، یعنی به فطرت خودش داره کار میکنه، نه تسخیر کسیست نه ما، نه مقصور چیزیست. فالفاعل فی الاولى در قسم اول حرکت که حرکت طبیعی بود، فاعل طبیعتیست مطلقه یعنی آزاد، مجبوله یعنی که و طبق فطرتش داره کار میکنه، جبلی یعنی فطری، مفتوره یعنی طبق فطرت کار کرده، بر فطرت خیش بودن. و فسانی یعنی حرکت در اون قسم دوم که حرکت قصریست، فاعل حرکت در اون قسم دوم طبیعت است منتها طبیعت مقصوره. و فسالس در قسم سوم که حرکت ارادی است، بازم فاعل حرکت طبیعت است منتها طبیعت مسخره. پس سه نوع حرکت داریم، در هر سه طبیعت فاعل، فاعل مباشره. و الکل مما یستخدم القوت العقلیه المفارقه طاعتا لله تعالی، طبیعت چه مازاد باشد چه مقصور باشد و چه مسخر باشد، در هر سه حال این طبیعت گفتیم در استخدام نفسه، نفس هم در استخدام عقل فعاله، پس با واسطه طبیعت در استخدام عقل فعاله. بنابراین در تمام حرکات عقل فعال به عنوان زمامدار و طبیعت به عنوان مباشر حرکت ماده رو به عهده دارند. فالفاعل و فعل اول یعنی در اولین حرکت، فاعل طبیعتی است مطلقه یعنی آزاد، مجبوله یعنی اونی که طبق جبلت و فطرتش کار میکنه، یعنی تسخیری نیست و قصری هم نیست، تحمیلی هم نیست. ول کلو مما یستخدم القوت العقلیه، کل یعنی هر سه قسم حرکاتی هستن که اینها رو قوه عقلیه استخدام، قوه عقلیه مفارقه استخدام میکنن. حالا چرا استخدام میکنن؟ طاعتا لله تعالی، که خداوند وظیفه این عقل قرار داده که تمام نیروهای موجودهای زمین رو، موجودهای زمین رو تسخیر کنن، به عمل اداره کنن، چه معنای مدبر همینه. طاعتن لله این مفعول لجله برای استخدامه. خب تفریحون مطلبی که میخوام بگیم فرع مطلب گذاشته، یعنی فرع همین شرخطیش که طلبشون میخوند. توجه کنید به بدن خودمون. بدن ما یک شخصه، کلی نیست، مخصوص خودمونه، دارای یه روحه که این روح زمامدار این بدن است و این بدن رو به هر نحوی میخواد اداره میکنه. پس روح شأن زمامداری دارد و شخص شأن اطاعت. حالا ایشون میفهمد حرکت را فرض کن شخصی باشد مثل بدن ما. البته حرکت حرزه، فرض کن حرکت شخصی باشد، روح این حرکت طبیعت است که این شخص رو هر جور میخواد اداره میکنه. این مطلب روشنه. یه معنای دیگه هم برای این عبارت داریم، حرکت به منزل شخص است و روحش طبیعت است، یه معنای دیگه هم داریم و اون اینه که روح هر چیزی باطن اون چیز است. الان ملاحظه کنید بدن یه انسان رو، این ظاهرشه، روح باطن همین ظاهره، این بدن ظاهر همون باطن. خب اینجا میتونید بگید حرکت شخصی است که وجود باطنیش طبیعت. ولی خب این خیلی در اینجا شاید مناسب نباشه. اون اولی که عرض کردم به نظر میسه بهتره که حرکت به منزله بدن است و طبیعت به منزله روح این بدن. همونطوری که روح این بدن رو اداره میکنه، طبیعت هم این حرکت رو اداره میکنه و انجام میده. فل حرکت رو به منزلت شخص که روح و طبیعت. اضافه نخونید، همونطور که کتاب تنوین گذاشته تنوین بذارید. فل حرکت به منزلت شخصه که روح و طبیعه. حرکت به منزله شخصه، به منزله بدن شخصیه که روح این شخص میشه طبیعه. پس حرکت میشه به منزله شخص و طبیعت میشه منزله روح. کما ان زمان شخصون روح و ده، قرار شد روح اداره کننده باشه. حالا زمان رو ملاحظه کنید با دهر مقایسه کنید. زمان چیست؟ دهر چیست؟ زمان رو ما تقریبا آشناییم، مقدار حرکت فلک، این میشه زمان. بعضی دقیق تر تعریف کردن مقدار حرکت یک متحرک، اهم از این که فلک باشد و چیزی دیگر. ما حرکت میکنیم از طفولیت تا پیری تا مرگ، این میشه زمان. مقدار این حرکت میشه زمان. یا مثلا حرکت کردیم از صبح تا شب، حرکت به معنای عمر بوده نه حرکت به معنای راه رفتن. مقدار این حرکت ما میشه زمان. پس هر موجودی زمان مخصوص خودش داره، فلک هم زمان مخصوص خودش داره. بعد اینطوری گفتن حرکت های ما، حرکت های ما معین نیستن. یکی 10 سال عمر میکنه، یکی 20 سال عمر میکنه، یکی کمتر، یکی بیشتر. حرکت های ما معین نیستن، لذا نمیتونیم حرکت خودمون رو معیار قرار بدیم. و گذشته از این نمیتونیم این همه حرکت های مختلف رو ضبط کنیم. پس بیام یه معیار و معینی داشته باشیم، اون رو زمان قرار بدیم، بقیه رو بسنجیم. پیش خودشون نشستن، زمان حرکت فلک، مقدار حرکت فلک رو زمان بردیم. ولی اینطور نیست که فقط مقدار حرکت فلک زمان باشه، مقدار حرکت من هم زمانه، من تو زمان خودم. خب پس مقدار حرکت می شود زمان، مقدار حرکت فلک میشه زمان رابط. پس زمان مقدار حرکت است. به تعبیر دیگر دقت کنید، نسبت المتغیر الی المتغیر است. زید با امر هر دو دارن زندگی میکنند و حرکت میکنند به سمت برزخ و بعدم آخرت. اینم حرکت داره، اونم حرکت داره. این دوتا رو به هم نسبت بدید زمان درست نمیشه. نسبت حرکت زید به حرکت هم زمان درست نمیکنه. اما فلک داره حرکت میکنه و تغییر میکنه، زید هم داره حرکت میکنه و تغییر میکنه. حرکت زید رو به حرکت فلک نسبت بدید زمان درست میشه. یعنی حرکت زید رو با حرکت فلک بسنجید. چند تا حرکت کرد این فلک؟ مثلا فرسون فلک خوشی 3 تا حرکت کرد، میگید زید 3 سالشه. 10 تا حرکت کرد، یعنی 10 بار حرکت کرد فلک خوشی، میگید که این 10 سالشه. نسبت متغیر است به متغیر، نسبت متغیر و متغیر میشه زمان. زمان زید عبارت است از نسبت حرکت زید به حرکت فلک. روشن دیگه؟ این میشه زمان. زمان نسبت متغیر و متغیره. توضیح دادم نسبت متغیر زید به متغیر امر نیست. میتونید اونم رو بگید، میتونید بگید اونم هست، منتها این کارو نکردن چون حرکت امر مشخص نیست. خواستن نسبت بدن حرکت یک متغیر رو به حرکت متغیر دیگری که معینه، که فلکه. ولی شما نسبت بدید حرکت زید رو به حرکت امر، بازم میشه زمان زید. نسبت بدید حرکت امر رو به حرکت زید، میشه زمان امر. ولی این کار نمی کنید چون نسبت دو متغیر مبهم به هم دیگره. این خیلی روشن نمی کنه مثلا. باید نسبت بدید متغیر مبهمی رو متغیر معین. یعنی نسبت بدیم حرکت زید رو که مبهمه به حرکت فلک که مشخصه تا معین بشه. ولی نسبت المتغیر المتغیر زمان هست، اون تا زمان معین نیست. اگر بخواد زمان زمان معین باشه، باید متغیر رو به متغیر مبهم رو به متغیر معین نسبت بدیم. همون که الان ما داریم نسبت بدیم که زید رو دارید به حرکت خورشید نسبت بدیم، این میشه زمان. نسبت المتغیر ال ثابت یا عکس، نسبت ثابت ال متغیر میشه 10. حالا که زمان روشن شد، 10 هم توجه کنید روشن بشه. من در این دنیا که هستم متحرکم، ولی یک وجودی دارم در عالم بالا که اون تغییر نمی کنه، اون ثابت. تو عالم دهر که عالم وجود اخول است، من یه وجود علمی دارم. اخول به من عالم هست، من اونجا موجود علمی دارم، وجود علمی دارم. وجود علمی من ثابت تغییر نمی‌کنه. حالا اون وجود علمی من دهر است برای منی که اینجا. پس من موجود دهریم، یعنی نسبت دارم به اون ثابت، یا ثابت نسبت دارم. من وجود زمانی هم، یعنی نسبت دارم به متغیر. پس نسبت المتغیر الی المتغیر می شود زمان، نسبت المتغیر الی ثابت یا نسبت ثابت الی المتغیر می شود دهر. تمام ما در دهر موجود بودیم و هستیم بدون تغییر. هیچ وقت توی اون علوم عقلی، علوم عقول تغییر نیست. اونها به ما عالمن بدون تغییر، خب شما ممکنه سوال کنید، شما که دارین تغییر میکنید، اونا اگر به ما عالمن بدون تغییر، پس تغییرات ما رو نمیدونن. جواب اینه که چرا اونا عالمن به به ما و تغییرات ما، همه یک جا. مثل این که مثلا فرض کنید یه فیلمی که داره جلوی صفحه تلویزیون رد میشه، خب اینا حوادث متغیر داره توی این فیلم اتفاق میفته، ولی حالا فیلمو شما از صفحه تلویزیون رد نکنید، توی همین اتاق پخش کنید، تمام متغیرها رو من یه جا دارم میبینم. یعنی تو علم من دیگه تغییر نیست، تغییر اونجا هست، ولی من اون متغیر رو، تغییرش رو، عوض شدن حالتش رو، همه رو دارم یه جا میبینم. تو علم من دیگه تغییر نیست. اون کسی که داره تو صفحه تلویزیون فیلم رو ببینه براش تغییر هست. هی علم عالم میشه به یه مطلبی، به یه چیزی، بعدیاش رو همون نمیدونه، قبلیاش هم اگه یادش بره دیگه نمیدونه. ولی منی که الان توی این اتاق نشستم کل فیلم رو یه جا توجه میکنم، هیچ جهلی برای من نیست، همه چی رو الان میدونم، تغییر در علم من رو نمیتونم بگم نسبت به فلان حادثه این حادثه برای من مستقبله، نسبت به فلان حادثه اون حادثه برای من ماضیه. اونجا دیگه ماضی و حال مستقبل نیست، ماضی و حال مستقبل یک جا حاضره. پس دهر محل ثابتات هست، پس زمان محلش رو گفتم، ظرف بگم بهتره. دهر ظرف ثابتات هست و زمان ظرف متغیر هست. حالا میگن که دهر روح زمان، یعنی مدبر زمانه به یه معنا، به یه معنا یعنی باطن زمان. حالا من همون مثالی که زدم تطبیقش کنم. این فیلمی که الان داره جلوی صفحه تلویزیون رد میشه باطنی دارد که باطنش کل اون فیلمه، فیلمه که تمام تغییرات رو ثابته. الان ظاهرش همین است که جلوی صفحه تلویزیون میاد و مرور میکنه، باطنش چیه؟ باطنش خود فیلم است که سر تا سرش اگرچه مشتمل بر متغیراته ولی ثابته. زمان رو گذاشتن روی موتوری که داره راه میره، مثل این که فیلم رو گذاشتن روی وسیله که داره پشت این صفحه تلویزیون عبورش میده. اما دهر رو گذاشتن روی شیطانی، مثل فیلمی که روی زمین باشه پشت صفحه تلویزیون باشه. اینو من دارم تشریح میکنم تا مطلب کاری روشن بشه. پس دهر میشود روح زمان، باطن زمان یا مدبر زمان. اینجا هر دو معنا رو میتونید بگید. در اون اولی گفتم حرکت به منزل شخصی است که روحش طبیعت روح رو به مدبر گرفتم، ولی در این دوم میتونید به معنی مدبر بگید که هماهنگ با اولی باشه، میتونید به معنی باطن بگید. اینجا دیگه باطن گرفتم مشکل نداره. تا اینجا مطلب روشن. مطلب بعدی، طبیعت گفتیم مسخر نفسه، نفسم مسخر عقله، یعنی نیروی که به اذن الله مدبر جهان است عقله. این عقل نفس رو تدبیر میکنه و نفسم بدن رو تدبیر میکنه. پس عقل با واسطه میشه مدبر بدن، نفس میشه مدبر مباشر و عقل میشه مدبر معل واسطه. حالا طبیعت نسبت به نفس و نسبت به عقل چوش میگره، میگه حکم شعاع رو دارد نسبت به خورشید. همونطور که اگر خورشید حرکت کرد شعاع حرکت میکنه، خورشید ثابت بود شعاع ثابتی. همچنین اگر عقل حرکت کرد یا نفس حرکت کرد، طبیعت متعرفه. اگه اون رو تو ثابت کنه طبیعت ثابت، ولی اینو نمیگه صدرا، اینو نمیگه صدرا، اینطور میگه. صدرا میگه که همونطور که تشخص شعاع به تشخص شمسی، اگر مثلا فرضون دو تا شمس داشتیم، شعاع این شمس مشخص میشه به خود شمس خودش، شعاع اون شمس هم مشخص میشه به شمس خودش. پس تشخص شعاع به تشخص شمسه، همچنین تشخص طبیعت به تشخص نفسه. طبیعت من با طبیعت زید فرق میکنه. چرا؟ چون نفس من با نفس زید فرق میکنه. به تعبیر بالا مرتبه عالی نفس من که عقل متصل منه با عقل متصل زید فرق میکنه. پس طبیعت هر موجودی از موجودای مثل ما که نفس دارن متشخص میشود به تشخص نفس، بلکه به تشخص عقل. همونطور که شعاع خورشید متشخص می شود به تشخص خورشید. و طبیعت بالقیاس به نفس، بلکه بالقیاس به مرتبه بالای نفس که عقل است، مثل شعاع است نسبت به شمس. من از شمس این نسبت به شمس. یعنی چی مثل شعاع است نسبت به شمس؟ بلکه شبه چیست؟ یعنی یتشخص به تشخص ها. شعاع متشخص میشه به تشخص شمس، همچنین طبیعت متشخص میشه به تشخص نفس یا عقل. خب این دو تفرق برای چی گفت؟ یکی طبیعت رو روح گرفت، بعد طبیعت رو متشخص گرفت. ابتدا گفت طبیعت فاعل حرکت است، مدبر جسم متحرک است، بعدم گفت مسخر نفسه. دقت کنید، طبیعت مدبر متحرک است و مسخر نفسه، کأنه بین نفس و بدن هست، بین نفس و بدن هست. مدبر نفس، طبیعت مدبر بدنه، تعبیر کرد به اینکه روح بدن. طبیعت مسخر نفسه، تعبیر کرد به اینکه متشخص میشه به تشخص نفس. همون حرفای قبل رو داره بیان میکنه، لذا میگه تفریعون، یعنی حرفی که الان ما میزنم متفرع بر حرف قبله. چون دقت کنید، چون طبیعت مدبر بدن است که قبلا گفتیم، نتیجه میگیریم فرع اون حرف قبلی میشه، نتیجه حرف قبلی میشه که پس طبیعت روح بدن. چون طبیعت مسخر نفسه، چنانچه قبلا گفتیم، نتیجه میدهد فرع اون مطلب قبلی میشود که این طبیعت شعاع نفسه و به توسط نفس متعین میشه. طبیعت این شخص شخص طبیعت می شود، چون نفسش نفس شخصی است. ولی طبیعت انسان یه طبیعت کلیه. چرا این طبیعت کلی تو زید می شود یه شخص طبیعت؟ چون مسخر نفس زید است و نفس زید شخص است، پس این طبیعت هم شخص است. بنابراین طبیعت انسانی وقتی میاد توی یک انسان، به خاطر شخص بودن اون نفس این انسان طبیعت هم میشه شخص، و الا طبیعت طبیعت انسانی شخص نیست. طبیعت انسانی هم کلیه، تشخصش به تشخص نفسه. البته قبلا هم گفتیم تشخص نفس هم به بدنه، اگرچه قوام بدن به نفسه، ولی تشخص نفس به بدن، اینو قبلا گفتم. بنابراین بدن متقوم است به نفس ولی مشخص نفس است. اون وقت طبیعتی که بین این دو تا قرار گرفته مدبر بدن است و متشخص است این طبیعت به شخصی که شخصیتش را از بدن گرفته، قوامش را از بدن نگرفته، شخصیتش را از بدن گرفته. دور که گفتم لازم نمیاد، گفتم دور لازم نمیاد اینجا. اگر طبیعت قوامش رو از نفسی میگرفت که نفس هم قوامش رو از بدن گرفته بود، اشکال داشت. اما نفس قوامش رو از بدن نگرفته، تشخصش رو از بدن گرفته. بنابراین این طبیعت می شود متشخص به شخصی که تشخصش رو از بدن گرفته، و همین طبیعت میشه مقدم بدن. متشخص می شود با واسطه به وسیله بدن، ولی مقدم می شود بی واسطه بدن. به این اشکال نداره، متشخص است به وسیله بدن منتها معل واسطه، مقدم بدن است به واسطه. اگر هر دو با هم متشخص می شدن، یعنی هم بدن هم طبیعت، می شد دو. هر دو با هم مقوم بودن می شد دو. اما یکی مقوم یکی مشخص، اشکال نداره. طبیعت مشخص است، مشخص است با واسطه، یا بگید بدن مشخص است طبیعت را با واسطه، طبیعت مقوم است بدن را بی واسطه. خب اینا توضیحاتی که دادن روشن کرد که این مطلبی که الان در اینجا گفتیم سر این مطلبی گذشته است، از مطلب گذشته استخراجش شد. بحثون و تحصیلون، اشکالی در اینجا مطرح میشه که این اشکالیشون جواب میده. اشکال توجه کنید، چرا ما خسته میشیم وقتی راه میریم؟ چرا خسته میشیم؟ اینطور جواب دادن، بدن ما ساخته شده از عناصری که دو تا از اون عناصر که آب است و خاک، اجزای ترابی و خاکی، سنگینن و به سمت پایین میل دارند. اکثر اجزای بدن ما اینان. هوا و نار هم تو بدن ما هست ولی خیلی زیاد نیست. اونی که بیشتره آب است و خاک، و آب و خاک سنگینن، وقتی هم با هم بیان سنگین‌تر میشن، بنابراین بدن ما میشه سنگین. بدن سنگین طبیعتش میل به پایین داره، طبیعتش همش میخواد بخوره، رو زمین دراز بکشه، چون زمینیه دیگه، بهش میخواد بخوره. وقتی نفس به اون یه راه بره، به این به تحمیل راه میره، به خودش واگذارش کنی میخوره، چون زمینیه باید باز بیاد رو زمین. اما حالا این نفس میدین و باید میسونه، بعدم یال راه بره، بدن راه میره، قصرن راه میره یا تسخیرن راه میره، ولی مقاومت میکنه. نفس مقاومت میکنه که برو، اون مقاومت میکنه که بخوابم. این جنگ و مقاومت باعث خستگی هر دو میشه. اگر بدن کاملا مطیع نفس بود، مثل بدن فلک کاملا مطیع نفسشه، هیچ خستگی نیست، دائما داره حرکت میکنه، هیچ خستگی نیست. خب پس علت خستگی ما، علت خستگی ما این است که بدن اقتضایی دارد مخالف خواسته نفس، و نفس خواسته ای دارد مخالف اقتضای بدن، لذا نفس و بدن درگیر میشن. این درگیری ما باعث خستگی هر دو میشه، ما احساس خستگی میکنم. تا اینجا روشن؟ چرا دست ما رعشه میگیره؟ اینم یه سوال دوم. چرا دست ما رعشه میگیره؟ بدن بر اثر ضعف مثلا به این حالت در آمده که دستش میفته، نفس نمیخواد دست میفته، خود دست رو بالا نگه داره. یه دفعه بدن غلبه میکنه، دستو میکشه به سمت مثلا راست، یه دفعه نفس غلبه میکنه، دستو میکشه به سمت چپ. این جا به جایی دست بر اثر نزاعی که بین نفس و بدنه برقرار میشه، رشه تولید میشه. رشه اختلاف حرکت است که به خاطر مقاومت نفس و بدن در انجام میشه. بدنی که مبتلا به ضعف شده و به سمتی میره و نفس رو به سمت دیگه میکشه، این کشمکش باعث جنبش مختلف یعنی رشه میشه. این هم روشنه. پس خستگی عاملش مقاومت بدن است، رشم عاملش همینه، هر دو عامل یه عامل دارن. نفس جوری میخواد عمل کنه، بدن جوری دیگه میخواد عمل کنه، چه در رشه چه در اونجایی که خستگی تولید میشه، این نزاع بین نفس و بدن برقرار میشه و نفس خسته میشه. تا اینجا روشنه. شما به صدر میگم، شما گفتی حرکت طبیعی بدن به تسخیر نفس انجام میشه. حرکت طبیعی بدن به تسخیر نفس انجام میشه، یعنی طبیعت کارگزار نفسه، نباید درگیر بشه با نفس. چطور میگی درگیر شد و خستگی تولید کرد، یا درگیر شد و رشد درست کرد؟ ابزار نفس با نفس درگیر نمیشن. چشم وقتی نفس وقتی میخواد ببینه، چشم میبینه و نمیگرده به نفس مخالفت کنه. شما طبیعت رو از ابزار نفس قرار دادی و گفتی مسخر نفسه، ولی درگیرش کردی با نفس، در حالی که آنچه مسخر نفسه، آنچه که ابزار نفسه، با نفس درگیر نمیشه. این اشکال بر صدر آورد. این بحثون و تحصیل، بحث یعنی اشکال، تحصیل یعنی جواب. صدر میخواد جواب بده. صدر جواب میده دو تا طبیعت داریم، یه طبیعت مال این عناصره، این عناصر چه نفس داشته باشن چه نداشته باشن، این طبیعت درشون هست. خاک سنگینه، به سمت پایین میاد، میخواد نفس رو به این خاک بدید، میخواد خاک خالی باشه. آب سنگینه، به سمت پایین میاد، میخواد نفس داشته باشه نداشته باشه. وقتی این آب میاد تو مرکب، نفس پیدا میکنه، تو مرکبی که بدن باشه نفس پیدا میکنه، ولی تا وقتی که بسیطه نفس نداره، بالاخره مقتضای خودش پایین آمدنه، مختصر اون خاکم پایین آمدن. این یه طبیعته. یه طبیعت دیگری این مرکب داره که از ابزار نفسه. اون طبیعت غیر از طبیعت این خاکه. اون طبیعتی که از ابزار نفسه مطیع نفسه، هیچ مخالفتی با نفس نداره و ایجاد خستگی رو نفس نمی کنه، خودش هم خسته نمیشه، با اطاعت کار انجام میده. چشمو ملاحظه کنید، خسته نمیشه، مگه این ور اون ور بره حرکت کنه خسته میشه. خب اون حرکت هم علتش همونه که چشم هم بالاخره از اجزای خاکی درست شده، از اجزای مایی درست شده، این هم دلش نمیخواد این ور اون ور بره، دلش میخواد یه چه ثابت باشه. سنگو ولش کنید میده یه چه ثابت میشه، این هم مثل سنگه، دلش میخواد یه چه ثابت بشه، این ور اون ورشونی خلاف خواستشه، خسته میشه. ولی فقط باش ببینی خسته نمیشه، هیچی مرمش نکنی، فقط باش میبینی. خواب یه مطلب دیگه است، حالا یه آدم خوابش میبره خستگی پیدا میشه، خوابش میبره، ولی چشم از دیدن خسته نمیشه، گوش از شنیدن خسته نمیشه، مگر نفس از یه جهت دیگه خسته بشه بخواد بخوابه. خب پس ما لازم میکنید ابزار نفس خسته نمیشن از دستورات نفس. این طبیعتی هم که ابزار نفسه اونم خسته نمیشه و هیچ وقت هم نزاع نمیکنه با نفس که ایجاد خستگی بکنه. اون طبیعتی که با نفس درگیر میشه و ایجاد خستگی میکنه، هم برای خودش هم برای نفس، اون طبیعت این خاکه، طبیعت این آبه، یه طبیعت دیگری است. پس ما دو طبیعت درمون هست، یه طبیعت از ابزار نفسه، یه طبیعت ذاتی این عناصری است که بدن ما رو ترکیب کردن، مرکب کردن. طبیعتی که از ابزار نفسه درگیر با نفس نیست و باعث خستگی نفس نیست، همونطور که گفتیم مسخر نفسه و کارهای نفس رو با رغبت انجام میده، با تو و اطاعت انجام میده، مخالفت نمیکنه، تمرد نمیکنه. اونی که تمرد میکنه در مقابل خاص نفس، اسیان میکنه و درگیر میشه، اون طبیعت که ابزار نفسه نیست، اون طبیعتی است که مربوط به خود اون عنصر، یعنی صورت نوعی عنصر که اقتضای سنگینی و سکون میکنه. خب روشن شد. صدر در قبل از این بحثان و تحصیلان گفت طبیعت مسخر نفس. در یه جاها دیگه هم گفتن طبیعت با نفس درگیر و باعث خستگی و رعشه میشه. این مستشکل آمده این دو طرف رو دیده، کنار هم گذاشته، گفته اگه طبیعت مسخر نفسه نباید درگیر بشه و نباید خستگی و رعشه تولید بشه. چرا خستگی حاصل میشه؟ چرا رعشه تولید میشه؟ پس معلوم میشه طبیعت مسخر نفس نیست، مزاحم و عاصیه. صدر حل کرد، گفت دو طبیعته، اونی که از ابزار نفس و مطیع طبیعتی است، اونی که اسیان میکنه، تمرد میکنه و باعث خستگی میشه طبیعتی دیگری است. دو تا طبیعت رو تو با هم خلط کردی، اشکال کردی. پس مستشکل خلط کرده دو طبیعت رو، صدرات با جدا کردن این دو طبیعت خلط او رو باطل میکنه و اشکالش رو جمع میده. روشن مطلب. بحثون و تحصیلون. بحث یعنی اشکال، تحصیل یعنی تحقیق، یعنی جواب. و لعلک تقول لو استحالت طبیعه محرکتن للاعضا. اگر طبیعت متحول بشه، چون طبیعت مسخره داره متحول میشه دیگه، اگر نفس تسخیرش نمیکرد یه کاری انجام میداد، حالا نفس داره تسخیرش میکنه، رو متحول میکنه، میگه بیا مطیع من بشه، هرچی من بگم انجام بده. اگر طبیعت استحاله شود، یعنی متبدل شود، در حالی که حرکت میدهد اعضا را به خلاف آنچه که آن چیز را ذات این طبیعت اقتضا میکند. ذات طبیعت نمیخواد حرکت کند، آرامش رو میخواد، مثل سنگی مونه، سنگی نمیخواد یه جا بیفته، میخواد یه جا بخوابه. حالا شما میگید این طبیعت داره حرکت میده اعضا رو، حرکت میده اعضا رو برخلاف خواسته خودش داره حرکت میده. طاعتن لنفس، طاعتن لنفس مربوط به محرکتنه. اگر این طبیعت داره اعضا رو به خلاف خواسته خودش حرکت میدهد، به خاطر اطاعت از نفسه. ولی اگه اطاعت از نفس نبود، طبق آنچه خودش میخواد این طبیعت که این اعضا رو حرکت میداد، حالا اعضا رو طبق خواست نفس داره حرکت میده و خلاف خواست خودش. خب اگر طبیعت مسخره، برام دوباره عبارت معنی میکنم، اگر طبیعت مسخره متحول بشود و به این صورت در بیاد که حرکت بدهد اعضای بدن رو به خلاف آنچه اقتضا میکند آن چیز را ذات این طبیعت، یعنی به خلاف مقتضای خودش حرکت بدهد. چرا به خلاف مقتضای خودش حرکت بدهد؟ طاعتن لنفس، چون میخواد از نفس اطاعت کند. اگر این چنین است، لوجب است، واجب است که لا یحدث اعیاءٌ، اعیاءٌ خستگی، خستگی حاصل نشود در وقتی که نفس تکلیف میکند ایاها، یعنی طبیعت رو، خلاف مقتضا. اونجا که طبیعت نفس، اونجا که نفس طبیعت رو برخلاف خواسته طبیعت وادار میکند، نباید خستگی واقع بشه، چون شما میگید طبیعت کارگزار نفسه و با رغبت داره اطاعت میکنه از نفس، با تسخیر داره اطاعت میکنه از نفس. اگه با تسخیر اطاعت میکنه، دیگه نزاعی با نفس نداره که بخواد باعث خستگی خودش و نفس بشه. و لما تجاذب مقتضی نفس و مقتضی طبیعت در نشه، خواست نفس با خواست طبیعت تجاذب پیدا نمی کنن، که نفس یه دفعه عضو از این طرف بکشه، طبیعت از اون طرف بچشه و رشه حاصل بشه. این در رشه گفتن مقتضای نفس و مقتضای طبیعت تجاذب میکنن، یعنی اون نفس این عضو به سمت خودش میکشه، طبیعت هم به سمت خودش میکشه، بر اثر این کشمکش که اون میکشه این میکشه رشه حاصل میشه. ایشون میگه اگر این طبیعت مسخر نفس بود نباید رشه تولید میشد، باید مطیع نفس میشد. نفس به هر طرف عضو میکشید طبیعت هم کمکش میکرد، نه مخالفت میکرد. ایشون جواب بده فعلا و طبیعا این تحصیله. تا حالا بحث خوندیم، از لعلک تقول بحث شروع شد، از فعلا و طبیعا تحصیل شروع میشه، یعنی جواب شروع میشه. فعلا و طبیعا که طبیعتی که قوه ای از قوای نفس است و تفعل نفس التی تفعل نفس به توسط این طبیعت بعض افعال خودش را، اون طبیعتی که قوه ای از قوای نفس است، کارگزار نفس است و نفس به توسط او بعضی کارهاش انجام میده، چون بعضی کارها رو نفس به ذاتی طبیعت انجام نمیده، تعقلش رو به ذاتش انجام میده، کارهای دیگر رو به قوای حیوانی انجام میده، همه کار رو با طبیعت انجام نمیده، بعضی کارش رو با طبیعت انجام میده. طبیعتی که قوه از قوای نفس است، التی اون طبیعتی که به توسط او نفس بعض افعالش انجام میده، اون طبیعتی که کارگزار نفسه، هی غیر طبیعت الموجودت فی عناصر البدن و امشاجهی، غیر از طبیعتی است که در عناصر بدن موجود است و در امشاج این بدن. امشاج جمع مشجه، مشجه من اختلاطه، عنصر خاک تو بدن هست، عنصر آبم تو بدن هست، هر کدوم طبیعت خودشون دارن. بعد این دوتا عنصر مشج میشن، یعنی با هم مخلوط میشن، با هم آمیخته میشن، مشج درست میکنن، ترکیب درست میکنن. بازم این امشاج هم خودش طبیعت داره. اون خاک تنها طبیعتی داره، آب تنها طبیعتی داره، وقتی این دوتا با هم میان بازم طبیعت داره. این طبیعت خاک، طبیعت آب، طبیعت امشاج، یعنی مخلوط آب و خاک، اینا همه مقایرن با اون طبیعتی که کارگزار نفسه، اینا خودشون یه طبیعت دیگه. حالا طبیعت امشاج ممکنه با طبیعتی چیز فرق کنه، طبیعت تک فرق کنه. مثلا فرض کنید بدن ما، خب میدونید که آبش و خاکش سنگینه، حالا یه مرکبی درست کنید، مرکب باشه از آب و هوا، اگر هواش بیشتره این مرکب میره بالا، آب تا حالا به سمت پایین میامد، حالا تو امشاج که قرار گرفته تابع اون جزء قالبه، اون جزء قالب هواست، چون قالبه داره آبو میکشه بالا. آب طبیعت تنهاییش پایین آمدنه، ولی وقتی امشاج پیدا میکنه، وقتی مشت میشه با هوا، طبیعتش بالا رفتن میشه، طبیعت قصریش. پس امشاج ممکنه طبیعتشون جدا بشه از عناصر، ولی در هر صورت چه طبیعت عنصر واحد رو ملاحظه کنید، چه طبیعت اون امشاج رو ملاحظه کنید، این طبیعت ها هیچ کدومشون مسخر نفس نیستن، هیچ کدوم کارگزار نفس نیستن. اونی که کارگزار نفسه به قول خودشون زاییده نفسه، خود نفس ایجادش میکنه، در حالی که این طبیعت عنصر قبل از اینکه نفس تعلق بگیره موجود بوده، کاری به نفس نداره، یه طبیعت بیگانه است که به نفس درگیر میشه. خب اینطور گفتیم طبیعتی که قوه ای از قوای نفس است، غیر از طبیعتی است که در عناصر بدن و امشاج بدن موجود است. بالعدد توجه کنید، متعلق به غیره. دو شی وقتی مغایر هم باشن، گاهی بالجنس غیرن، گاهی به نوع غیرن، گاهی هم بالعدد، یعنی به شخص غیرن. مغایرتشون گاهی مغایرت جنسی با جنسی، مثل حیوان با جماد، دوتا جنس مخالفن، مغایرن، مغایرتشون بالجنسه. انسان با فرس مغایرت به نوع داره، زید با هم مغایرت به شخص داره، بلعدد اینی به شخص. اینجا میگه که طبیعتی که موجود است در عناصر شخصیست، چون طبیعت وقتی میاد در بدن من میشه شخص، این قبلا گفتیم، شخصی است که مغایرت دارد با شخص طبیعتی که ابزار نفس است. دو تا شخص مغایره همن، نه دو نوع مغایره. دو تا شخصن توی یه بدن، ولی این دو تا شخصا با هم مغایرن، تغایر بالعدد دارن، تغایر به شخص دارن. خب مغایرن یعنی چی؟ ایشون بیان میکنه مغایرن یعنی اون اولی که متولد از نفس شده و ابزار نفسه، مسخر نفسه، مطیع نفسه، درگیر نمیشه، ایجاد خستگی نمیکنه، ایجاد رعشم نمیکنه. این دومی که مال طبیعت عنصر بدن یا همشاج بدنه، این از ابزار نفس نیست، این مطیع نفس نیست، مسخر نفس نیست، این غریبه است، اطاعت نمیکنه، اسیان میکنه، درگیر میشه، خستگی یا رعشه تولید میشه. فإن تسخیر نفس للأولى ذاتیون، این که نفس تسخیر میکند اولا یعنی طبیعت اول رو، طبیعت اول همون طبیعتی بود که قوت من قوة نفسه، این ذات تسخیرش ذاتی است، یعنی ذاتن مسخر نفس است، اصلا آفریده شده به این صورت که مسخر نفس باشه، نمیتونه مخالفت کنه با نفس. لعنها قوت منبعثت من ذاتها، یعنی من ذات نفس، لعنها یعنی طبیعت، قوه ایست که از ذات نفس برانگیخته شده. اگر از ذات نفس برانگیخته شده که انهو بخشی از نفسه دیگه، مخالف نفس نیست، مغایر نفس نیست، نزا نمیکنه. و للاخرى یعنی تسخیر نفس للاخرى، این برای الاخرى عطفه، برای اون للاولاست. عبارت اینطور بود فإن تسخیر نفس للاولا ذاتیون و للاخرى قصریون، یعنی تسخیر نفس نسبت به اون طبیعت دوم که طبیعت موجود در عناصر بدن و همشاج بدنه قصری است. هر دو مسخرن، منتها یکی با اطاعت مسخره، یکی به زور مسخره. اونی که به زور مسخره اسیان میکنه و نفس خسته میکنه، خودشون خسته میشه. اونی که به زور مسخر نیست، نه، اون درگیری نداره، اطاعت میکنه، باعث خستگی خودش و باعث خستگی نفس نمیشه. و انما یقع الاعیا یعنی خستگی یا رشه به سبب اسیان کردن دومی از طاعت نفس احیانا، نگاهی گاهی این دومی اسیان میکنه از اطاعت نفس و نزا برپا میشه و بر اثر نزا هم نفس خسته میشه، همین طبیعت خسته میشه، ولی اون اولی درگیری با نفس نداره. وقتی درگیری با نفس نداره، نفس رو خسته نمیکنه، خودشون خسته نمیشه. ظاهرا شما هم خسته شدید. بله، من میخواستم یک حکمت قرآنی هم بخونم، اما هم وقت اجازه نمیده، همین که بالاخره بحث خستگی آمد، آدم بیشتر احساس خستگی میکنه. انشالله بقیهش رو جلسه آینده میخونم.